رادیو اقتصاد، رسانه ای برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور.
خانه تا کارخانه،
مسیری برای شکوفایی اقتصاد کشور.
رادیو اقتصاد،
خانه تا کارخانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ، بخشنده و مهربان. سلام. از اینکه برنامه خانه تا کارخانه رو برای شنیدن انتخاب کردید متشکریم. آرزوی سلامتی و تندرستی داریم برای همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند، به ویژه فعالان حوزه صنعت. امروز میخواییم در خصوص خوشه صنعتی فرش با شما صحبت کنیم. هنر صنعت فرش. از شما میپرسیم وضعیت خوشه صنعتی فرش در کشور ما چگونه است؟ خدمت شما که در حال حاضر در 13 استان کشور شامل فارس، قم، کرمان، گلستان، کرمانشاه، زنجان، خراسان رضوی و شمالی، ایلام، اصفهان، سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری و اردبیل خوشه صنعتی فرش اجرایی شده. امیدواریم با حمایت‌های نهادهای زیرفت مانند استانداری‌ها، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در استان‌ها در آینده خوشه صنعتی فرش اتفاقات خوبی بیفته. برنامه توسعه خوشه‌ای گامی مهم در ارتقاء فرش و گلیم استان هاست با هدف حمایت از صنایع خرد و کوچک و همچنین تقویت زنجیره و فرایند تولید به صنعتگر. برنامه خانه تا کارخانه با هدف توسعه شبکه کسب و کار در حوزه صنایع کوچک و متوسط تقدیم شما میشه. امروز هم از شما میپرسیم وضعیت خوشه صنعتی فرش در کشور ما چگونه است؟ شما علاقه‌مندان به این هنر و همچنین کسانی که دستی در صنعت فرش دارند به 30,3637 پیامک ارسال کنند. اولین بخش برنامه امروز ما گزارش سرکار خانم لیلا علاقه‌مند هست در بخش کمی دقیق‌تر.
دقیقتر. من به جرئت میتونم بگم که 25% از کارخونه ها رو بیام با من بازی کنن روی ماشینالاتشون رو خاک برداشت. وقتی فشار بهمون میاد، دادمون در میاد، میگن آقا نیمی صرفه برو تعطیل کن.
ما جزو کارآفرین های برتر استان بودیم.
واحد های تولیدی زیر 50% ظرفیت دارن کار میکنن.
من حسین بهزاده هستم، 7 سالی هست که تو زمینه خوشه ها فعالیت میکنم. تو زمینه خوشه های کسب و کارم و تو تخصص اصلی فرش دستبافه. کارشناس ارشد مدیریت دارم، لیسانسم هم مهندسی نساجی بوده. در زمینه فرش دستبافم که ورودم با توجه به خوشه ها بود، با ورود به خوشه ها. البته قبل از این تو زمینه فرش ماشینی کار کرده بودم به صورت صنعتی.
آقای بکسده بفرمایید که چرا خوشه یه صنعتی فرش؟ چرا رفتین سراغ این خوشه؟
رشته اصلی من مهندسی نساجی بود. علاقه داشتم بعد از اینکه یه مدتی تو زمینه نساجی فعالیت داشتم، یه بازار کاری پیش اومد که من توی کارخانه تولید فرش برجسته کار کردم. البته نیمه دستی بود، به صورت دستبافت نبود، ولی به فرش کلا علاقه داشتم. و بعد از اون هم خوشه فرش به من پیشنهاد شد، ما یه مطالعه امکان پذیرش رو انجام دادیم، کم کم رفتیم جلو دیگه.
آیه بگزاده بفرمایید، با توجه به اینکه توی استان قم این بحث فرش دستباف و فرش های ماشینی قدمت چند صد ساله داره، الان وضعیت خوشه صنعتی فرش در کشور ما چطوره؟
خوشه صنعتی فرش یه خورده شاید برای کشور این چیز صحیحی نباشه، چون خوشه ها باید توی یک منطقه تمرکز جغرافیایی داشته باشن. در واقع ما میگیم خوشه فرش دستباف قم، خوشه فرش دستباف شیراز یا فارس، خوشه فرش دستباف کرمان. ما منطقه به منطقه خوشه ها رو بررسی میکنیم، به محصولاتی که تولید میکنن و ارائه میدن اصولا متفاوت هست. به عنوان مثال فرش دستباف قم خوشش روی فرش تمام ابریشم و فرشی که میگن گل ابریشم، یعنی پشم ابریشم باشه کار میکنه. استان فارس روی گبه کار میکنن بیشتر، فرشای ذخیره‌تر، فرشای پشمی، بعضیا روی کرک کار میکنن، بعضیا ترکیبی کار میکنن. اینه که خوشهای مختلفی داریم داخل کشور در زمینه فرش دستباف. اگر بخوایم بررسی بکنیم وضعیت خوشان، در واقع وضعیت رکود بازار رو داریم. مورد بعدی هم که حالا بیشتر افزایش دستمزدات، یعنی ما با توجه به تورم هایی که داریم دستمزدام افزایش پیدا کرده و این رکود بازار و افزایش دستمزد دو تا مشکل اصلی فرش قم هست به نظر من.
آیه بگزاده، الان چرا گفته میشه که حالا اوضای خوشه صنعتی فرش در کشور حالا اوضای خوبی نیست؟
ببینید، من فکر میکنم بیشتر بحث رکود بازاره. وقتی که بازار تو رکود باشه و مصرف کننده فرش جز اولویتاش نیست، برای فرش قم حالا که من خودم تخصصش دارم، در واقع کالای لوکس هست و جز اولویت های خریدی مصرف کننده نیست، بنابراین برنامه‌ریزی اولیه برای اون نداره. من فکر میکنم یکی از دلایل اینه. و دلیل بعدی هم اینه که واقعا به صورت بیرویه فرش زیاد تولید میشه. وقتی که فرش زیاد تولید میشه رقابت منفی ایجاد میشه. این رقابت منفی در واقع باعث میشه که ارزش اون کار فرش رو بیارن پایین، فرش رو با قیمت برزن حتی تمام شدن به فروش نمیرن، به جهت اینکه تولید کننده با مشکلات مالی دست به گریبانه، مجبور هست که فرشش رو حتی کمتر از قیمت تمام شده بفروشه، به جهت اینکه سرمایه در گردش هزینه های جاریش رو بتونه تامین بکنه. اینه که واقعا از این جهت حال و روز فرش خوب نیست. من فکر میکنم که تولید زیاد باعث شده که اون قیمت نهایی قدرت چانه زنی رو در واقع توی تولید کننده پایین آورده، نمیتونه خیلی روی اون قیمتی که داره و اون حاشیه سودش مانور بده.
آقای بکزاده، ما وقتی برای تهیه گزارش به بازار تهران میریم و با تولید کننده های فرش صحبت میکنیم، با این جمله مواجه میشیم که ذهن بازارهای جهانی رو هم نسبت به فرش ایرانی خراب و خدشه‌دار کردن و گفته میشه که الان فرش های چینی با توجه به این که همه میدونن و اذعان دارن که کیفیت نامرغوبی داره رو بورسه. اینو شما قبول دارید یا خیر؟
درسته، با بخش اولش موافقم، یعنی در واقع بازارو خراب کردیم، خوب عمل نکردیم. یه بخشش مربوط به خود تولید کننده خودمون میشه، یه بخشش مربوط به همون خارجی ها میشه. خیلی جاها همین چین رقیب ما نیست، چون ببینید مثلا هم به چین اشاره کردیم، خود چینی ها واقعا فرهنگ استفاده از فرش به عنوان زیرانداز، در واقع آنچه که زیر پا قرار میگیره ندارن. اصلا اینه که اصلا آشنا نیستن با فرش، با نحوه استفاده از فرش. و این بازار بکری است اتفاقا، ولی چون به نحوه مناسبی فرش دستباف ارائه نشده، خیلی وقتا اون کسی که فرش دستباف رو ارائه میکنه فرش ماشینی هم ارائه میکنه و فرش ماشینی مزیتی که داره، هر موقع که سفارش بدیم خیلی سریع میتونیم تحویل بگیریم، در واقع سفارش پذیره نسبت به فرش دستباف. اینه که مشکل ساز شده برای فرش دستباف.
و به عنوان کلام آخر، اگه نکته ای مونده که دوست داشتید بهش اشاره کنید و ما نپرسیدیم، ما شنونده.
ممنون از اینکه پیگیری میکنید، خیلی خوبه که به فرش توجه بشه، همین گزارش ها و همین پیگیریه که شما میکنید. ولی نکته ای که هست، یک مشکل بسیار عمده ای که ما توی فرش دستباف داریم، که البته توی همه رشته های کاری ما، صنایع ما و کسب و کارهای ما نمود داره، عدم وجود آمار شفاف و صحیح است. واقعا ما هیچ آمار صحیحی نه از تولید داریم نه از میزان بافنده ها داریم و و همه چیز رو حدس و گمان هست. اینه که اگر واقعا بشه یه تصحیح کشوری بشه، ما بتونیم یه آمار صحیحی از میزان تولید فرش، میزان صادرات، تعداد افرادی که توی این کسب و کار فعال داشته باشیم، واقعا میتونیم یه برنامه‌ریزی صحیحی برای سلف فرش داشته باشیم.
اقدامات و سیاست‌گذاری های متوازن همسو برای احیای صنایعی که در سطح کلان باعث رشد، تکاپو و حرکت هرچه سریع‌تر چرخه اقتصاد کشور میشه، نیازمند نگاهی ویژه است. ایجاد نگاهی ویژه به صنایع کوچک و متوسط در اینجا خانه تا کارخانه.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه خانه تا کارخانه، متشکریم که امروز هم کنار ما هستید. ما سعی میکنیم مباحث متعددی رو در این برنامه مطرح کنیم در حوزه‌های مختلف صنعتی. هدف این برنامه توسعه شبکه کسب و کار در حوزه صنایع کوچک و متوسطه و امروز هم داریم با توجه به گزارشی که از سرکار خانم علاقمند شنیدید در خصوص وضعیت خوشه صنعتی فرش می‌خوایم صحبت بکنیم. از شما هم می‌پرسیم وضعیت خوشه صنعتی فرش در کشور ما چگونه است؟ میهمان ارجمند ما جناب آقای حامد چمنرخ هستند، تولید کننده فرش که الان در استودیو حضور دارن. سلام میکنم به شما جناب چمنرخ، خیلی خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هست.
خیلی متشکرم. اول صحبت‌های آقای بگزاده رو شنیدید آقای مهندس؟ بله. نظرتون رو درباره صحبت‌های آقای بگزاده که خودشون هم تولید کننده هستن در استان قم، استان قم هم که کارهای خوبی تو زمینه فرش دست باف انجام میدن، تولید کننده های خیلی خوبی داره، در خصوص این بفرمایید، بعد بریم سراغ این که اصلا این خوشه فرش دقیقاً چیه، از کی اسم خوشه اومد روش، خوشه صنعتی اومد روش، الان چه وضعیتی داره، بفرمایید.
با صحبت‌های آقای بگزاده واقعاً صحبت‌های همه خانواده فرشه.
بله.
یعنی من هم تایید می‌کنم فرمایشات ایشون رو و اینکه یه نکته رو اصلاح کنم، ما خوشه صنعتی فرش نداریم.
خب
چون فرش کالای هنری هستش و خب درسته خوشه ها ماهیت صنعتی دارن.
بله.
اما خب اینجا استثناء ما یه خوشه هنر صنعت داریم که در حوزه فرش دست باف اختصاصا داره کار میکنه.
بله.
همونجور که آقای بگزاده گفتن خب نکات خوبی بود، ما خوشه ها رو توی نقاط جغرافیایی مختلفی داریم که خب هر کدوم با شرح وظایف خودشون و نوع عملکرد خودشون با یه اسم مشترک خوشه فرش دارن کار میکنن. نکته خوبی که ایشون اشاره داشتن این بود که چین رقیب ما نیست.
بله.
و امروز چین تبدیل شده به یک مشتری و یکی از بازارهای هدف ما هستش.
شنیده بودیم یه شهری برای خودشون درست کردن به اسم کاشان و
بله،
اینا
از همون غلطهای جامعه هستش که در جامعه باب میشه و گسترش پیدا میکنه و گاهن هم افراد شاخص توی دولت یا مجلس یا جاهای دیگه به این نکات اشاره میکنن و به قولی معروف سهم میذارن روی این شایعات و متاسفانه باعث میشه که خودش تبدیل به یک
موزل بشه
و برطرف کردن این و جا انداختن این که اصلا شهری به اسم کاشان وجود نداره در چین و اینکه چین خودش امروز یکی از بازارهای خوب ماست و میتونه خیلی بهتر از اینم باشه، واقعیتش کار ما رو هی سخت و سخت و سخت‌تر میکنه.
درسته.
عمل کرده ما تو بازار چین باعث شده که مدارمون سرشیبی پیدا کنه و تنزل پیدا کنیم در بحث صادراتمون به چین. عمل کرده ما خیلی اشتباه بوده و یه بازار خیلی خوبی رو که علارغم این که هم فکر میکنن رقیبه ولی مشتری هستش، داریم به راحتی از دست میدیم و در چند سال اخیر هم حضور رقیب اصلی ما یعنی هندی ها
بله.
توی بازار چین داره نمود بیشتری پیدا میکنه و اگر نتونیم خودمون رو جمع و جور کنیم مطمئنن اون بازار رو از دست میدیم مثل بازار آمریکا.
کیفیت کالای چجوریه؟ کالای ما با هندی ها، فرش ما با هندی ها؟
ببینین قابل قیاس نیست، همون جور که مدیریت ما و مدیریت هندی ها قابل قیاس نیست. هندی ها بسیار سازمان یافته و بسیار منظم و با برنامه وارد بازار میشن و برعکس ما بی برنامه و با حاشیه وارد بازار میشن.
در صورتی که کالامون با کیفیت تر.
اصلا کالای ما واقعا با کالای هندی قابل قیاس نیست.
ولی خب به قول شما اگر مدیریت درست باشه خب اونها شرایط بهتری رو برای صادرات خودشون رقم میزنن، چون ما داریم کالای خوب تولید میکنیم ولی اگر همون برنامه‌ریزی نباشه، مدیریت درست نباشه، نمیتونیم بهره‌وری درست حسابی از این موضوع داشته باشیم.
دقیقاً به همین شکله. خب آقای بگزاده هم به بزرگترین موزل ما اشاره کردن. امروز واقعا آمار نداریم، یعنی نمیدونیم تولیدمون چقدره.
چرا آقای مهندس؟
خب ببینین، زمانی که خوشه ها داشت تشکیل می شد، یک مقاومتی در وزارت بازرگانی شکل می گرفت، چون خوشه ها در وزارت صنعت قدیم شکل گرفتن که حالا به تاریخچش می رسیم، اما همیشه این رقابت در اون سازمانی وجود داشته و متاسفانه وزارتخونه های مختلف با فرش درگیر هستن و وزارت صنعت معدن تجارت و علل خصوص مرکز ملی فرش که از لحاظ قانونی متولی اصلی فرش دستباف در کشور هست، مسئول برنامه‌ریزی برای فرش کشوره.
بله.
اما زمانی که میاد میخواد تعامل کنه با گمرک، میخواد تعامل کنه با مثلا سازمان آمار کشور، میخواد تعامل کنه با سازمان میراث فرهنگی، اینجاها مشکل پیش میاد و اون همافزایی که باید بین سازمانی باشه وجود نداره. ما این موضوع رو تو خود خوشه هام بسیار داریم.
بله.
یعنی هر جایی که خوشه‌ای شکل گرفته که اون خوشه یک متولی در جای دیگه داشته، اون خوشه هیچ وقت موفق نشده، به خاطر اینکه دائما درگیری بوده بین اون متولی و این خوشه که اونا میگفتن ما عامل هستیم، ما باید برای شما برنامه‌ریزی کنیم، و این خوشه هم خب یه شرح وظایف و یه دستورالعمل خاص خودشو داره، میخواد با اون شرایط خود شریکت کنه. دقیقا همه انرژیشون صرف درگیری با هم دیگه شده همیشه متاسفانه، و این همش برمیگرده به عدم داشتن مدیریت یکپارچه در کشور.
بله. خب خیلی متشکرم. پس از این به بعد بگم خوشه هنر صنعت فرش، آقای مهندس.
ممنون میشم از شما.
خواهش میکنم. خب حالا برامون بگید الان وضعیت این خوشه چگونه است؟ یه تاریخچه‌ای ازش بگید، چه شرایطی رو در کشور داریم، با چه مشکلاتی روبرو هست؟ میخوایم خیلی جزئی تر به این موضوع بپردازیم. حالا هم مسئولین محترم دارن برنامه ما رو گوش میکنن و همین که کسانی که صاحب این هنر هستن. ما فعالان اقتصادی زیادی داریم که دارن در زمینه تولید فرش، فرش دستباف ایرانی کار میکنن تو مناطق مختلف کشورمون، حتی در دورافتاده‌ترین روستاها. میخوایم حداقل دقیق بدونن که با چه وضعیتی روبرو هستن و اگر چی کار بکنن شرایط بهتر خواهد شد.
ببینین، من اول از همه برای اون دسته شنوندگانی که حالا بابت فرش دستباف دارم برنامه رو گوش میدم و ممکنه با خوشه ها آشنایی نداشته باشم، خوشه رو یه توضیح مختصر بدم.
بله، حتما.
به مجموعی از واحدهای تولیدی که در کنار هم قرار میگیرن برای تکمیل یک زنجیره ارزش، برای فرض کنید تولید یک محصول. اینها زمانی که در کنار همدیگه قرار میگیرن و با هم تعامل میکنن، تشکیل یک خوشه رو میدن.
بله.
خوشه ها سابقه شون هم برمیگرده به سازمان یونیدو در حدود سال 1950 که سازمان یونیدو این سیستم رو مدل سازی کرد و به اسم خوشه ها معرفی کرد. در سال 1970 حدوداً، البته عرض میکنم خدمتتون، این مدل رو در ایتالیا مثلا پیاده سازی کردن در صنایع ایتالیا و جواب گرفتن. سیستمش برای توسعه صنایع کوچک هست که میاد کمک میکنه صنایع کوچک به کمک همدیگه تجمع پیدا کنن و توسعه پیدا کنن. در سال 1380 دفتر توسعه صنعتی صنایع کوچک در وزارت صنعت قدیم روی این مدل شروع کرد کار کردن و این مدل رو در ایران شروع کرد به توسعه دادن، که نتیجه اون طبق آماری که من از سایت خودشون برداشتم 406 خوشه در کشور تشکیل شده، 83 خوشه توسعهشون رو تموم کردن و وارد فاز شبکه فراگیر شدن و 42 خوشه هم در حال توسعه هستن، 279 خوشه هم هنوز باقی موندن و توسعه پیدا نکردن. ما خوشه های مختلفی داریم، مثلا خوشه آب نبات، خوشه بله. پلاستیک، خوشه بله. روب، عرقیجات و فرش دستباف هم یکی از این خوشه ها هستش. اولین خوشه فرش دستباف کشور در سال 1390 در خراسان شمالی شکل گرفت و تا سال 1394 ادامه داشت. از سال 1394 دولت از این خوشه خارج شد و این خوشه وارد شبکه فراگیرش شد و تبدیل شد به دو تشکل، یکی کنسرسیوم صادراتی فرش و دستبافته‌های داری خراسان شمالی و یکی هم کانون فرش استان که اول اسمش خانه فرش بود بعدا تبدیل شد به کانون فرش. گوشا یه استراتژی هایی دارن برای خودشون، به عنوان مثال استراتژیشون توسعه بازار، تکمیل زنجیره ارزش و آموزش همافزایی بین واحدهای تولیدیه. در حال حاضر هم اگر شما نکنم 14 خوشه فرش در کشور داریم که بعضی
اینا فرق میکنن خوشه های فرش با هم دیگه یا این که نه؟
ببینین خوشه ها در یک منطقه جغرافیایی شکل میگیرن،
درسته،
ولی خب میتونن خوشه ها با هم دیگه تعامل داشته باشن. فرزند ما در خراسان شمالی با آقای بگزاده اینا در استان قم بسیار تعامل خوبی هم داشتیم، همیشه با هم دیگه برنامه های مختلفی هم حتی میتونیم با هم دیگه برنامه ریزی کنیم. فرزند خب خوشه ها میان جمع میشن، فرض کنیم برای توسعه بازارشون یک نمایشگاه هدفی رو در نظر میگیرن، همین نمایشگاه هدف رو حتی میتونن دو تا خوشه با همدیگه اجرا کنن، محدودیتی نداره. ولیکن این خوشه فرش دستباف فرزن قم مخصوص تولید کنندگان فرش قم هست،
درسته،
و میاد زنجیره ارزش اونها رو بررسی میکنه، در یک قسمتیش ورود پیدا میکنه و اون قسمت رو تکمیل میکنه. حالا فرزن وقتی که وارد میشه توی بحث تولید فرش در استان قم میبینه که اینجا فرض کنیم فرایند طراحی مشکل داره، میاد و اون فرایند طراحی رو تکمیل میکنه. حالا ممکنه که هر کدوم از این تولید کنندگان نتونن که یک طراح مستقل استخدام کنن، میاد اینها رو جمع میکنه، اعتماد سازی میکنه و کاری میکنه که اینها فرضاً 10 تولید کننده با یک یا دو تا طراح بتونن که اون تولید خودشون رو داشته باشن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون. شنوندگان عزیز، امروز داریم در خصوص وضعیت خوشه هنر صنعت فرش با شما صحبت میکنیم. اونهایی که بافنده هستن، اونهایی که تولید کننده هستن، اونهایی که صادر کننده هستن، همه فعالان اقتصادی در صنعت فرش دستباف به ما بپیوندند. خب شنوندگان عزیز، همچنان کنار ما باشید. به سوال برنامه یادتون نرو جواب بدید در خصوص وضعیت خوشه صنعتی فرش. چندی پیش معاون صنایع کوچک و شهرک صنعتی ایران گفته بودند که همکنون 21 استان کشور در مرحله شناسایی تجمع کسب و کار فرش دستباف هستند. ایشان با اشاره به ظرفیت‌های بالای صنایع کوچک در شکل‌گیری خوشه‌های کسب و کار در کشور گفتند تنوع و ظرفیت مدل خوشه‌ای در کشور به گونه‌ایه که در برنامه‌های توسعه‌ای در چندین ماه ما مورد توجه قرار دادیم. این موضوع رو به ویژه تأکید داشتن بر توسعه خوشه فرش در استان‌هایی که این فعالیت به صورت خیلی حرفه‌ای داره انجام میشه. معاون صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران گفته اگه ما بخوایم شبکه‌ها و مدل‌های کسب و کار رو در مقیاس محلی و کوچک ایجاد بکنیم، دیگه امکان رقابت در بازارهای بزرگ رقبای مهم رو نخواهیم داشت. لذا کسانی که در جهان موفق عمل کردن بر این مهم توجه کردند که بایستی کار انفرادی رو کنار گذاشت و به صورت گروهی و منطقه‌ای در قالب مدل‌های شبکه‌ای عمل کرد، که خوشه فرش هم از این حوزه مستثنا نیست. اگر همراه ما باشید سری خواهیم زد به استان خراسان شمالی، همچنین استان خراسان جنوبی، اصفهان و فارس در بخش با صنعتگران.
صنعتگران.
برای اینکه واحدهای صنعتی رونق بگیرن و روی پای خودشون بایستند، باید ازشون حمایت کرد. یکی از ویژگی‌های صنعتی کشور ما داشتن ظرفیت‌های زیادی در اکثر استان‌های کشور برای تولید فرش دست بافته که شرکت شهرک‌های صنعتی هر استان این پتانسیل‌ها را در قالب خوشه در استان خودشون معرفی می‌کنند و بستر بسیار خوبی در جهت صادرات فرش به کشورهای مختلف مهیا می‌کنند. جالبه که بدونید استان‌های زیادی در کشور فرش تولید می‌کنند. استان خراسان جنوبی، آذربایجان شرقی، خراسان شمالی، فارس و اصفهان تنها تعدادی از این استان‌ها هستند. اما امروز می‌خوایم به وضعیت خوشه صنعتی فرش در کشور بپردازیم. با آقای مهندس بگی، مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان که صحبت کردم، از ویژگی‌های خاص فرش دستبافت استان اصفهان به ما گفتند.
فرش اصفهان، فرش نائین، فرش کاشان و فرش نجف آباد جزء برندهای مطرح فرش در سطح بین المللی هستند. یعنی صادرات اینها حتی به آمریکای شمالی، اروپا، چین، هند و کشورهای جنوب شرقی آسیا و منطقه خاورمیانه انجام میشه، به دلیل اینکه فرش هایی که با نقشه های اصفهان، کاشان، نائین و نجف آباد بافته میشن یک زمینه و پیشینه تاریخی دارن از دوره صفویه که دوره اعتلای هنر ایران بوده. فرشایی که در اصفهان بافته میشه حتی فرش زربفت هست که تار و پودش از طلا، نقره و ابریشم تهیه میشه و فرشای بسیار گران قیمتی هست به نام گلابتون. خوشه فرش دست باف نائین رو امسال شروع کردیم. امید ما این هست که تا دو سال آینده بتونیم در زمینه افزایش محصول صادراتی این خوشه، مثل خوشه فرش کاشان که قبلا اقدام شده بود، یک گام موثری را برای تولید کنندگان فرش دستباف برداریم.
اما اجازه بدین سری هم به استانی بزنیم که قدمت فرش بافی اون استان زیاده، اما طرحی به نام استان خراسان شمالی وجود نداره. آقای مهندس سیاوش وحدت، مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان خراسان شمالی گفتند همه فرش تبریز رو میشناسند یا فرش کاشان رو، اما فرشی به عنوان خراسان شمالی وجود نداره. اما یکی از برنامه‌هایی که شرکت شهرک‌های صنعتی استان خراسان شمالی در قالب خوشه انجام داده، معرفی و ایجاد طرحی به نام طرح بجنورده. مهندس سیاوش وحدت، مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان خراسان شمالی، در این باره بیشتر توضیح دادند.
چون ما در خراسان شمالی داریم کار فرش رو انجام میدیم، بخصوص فرش های بسیار خوبی است، ولی هیچ نقش و نگاری از خود فرش خراسان شمالی وجود نداره. دیدن چه ما در خوشه کاری کردیم، مطالعاتی که انجام دادیم با طرح‌هایی که صحبت کردیم، تونستیم چندین طرح رو مشخص کنیم و از اونها دو طرح به عنوان طرح فرش بجنورد مطرح شده که سال گذشته هم تونستیم از این طرح‌ها رو نمایی بکنیم برای خوشه فرش. و در خوشه فرش هم کنسرسیوم صادراتی انجام گرفته که در اکثر نمایشگاه‌های داخلی یا خارجی مون شرکت می‌کنه که بتونن این فرش رو نشون بدن به کشورهای خارجی دیگه، بالاخص فرش دویدخت ما که به صورت فرش درو هست.
آقای مهندس وحدت، فرش درو به چه نوع فرشی گفته میشه و بیشتر در کجاها بافته میشه؟
بیشتر در منطقه رازجلگلان، مثلا شمالی استان خراسان شمالی بافته میشه که هم پشت هم روش نقش و نگار متفاوتی هم وجود داره و به صورت خیلی خاص و تنها در استان خراسان شمالی که بافته میشه که ما این امیدواریم که بتونیم این فرش رو به نمایش بذاریم، چه در نمایشگاه داخلی چه در نمایشگاه خارجی، که بتونن از این استفاده کنن، چون یک فرش بسیار خاصی. حالا شاید خیلی ها بیان که چه استفاده میشه از این کرد، با توجه به اینکه خب فرش به صورت زیرانداز هست، خب به صورت پرده هم میشه از این فرش استفاده کرد، به خصوص اینکه اکثر این فرش هم ابریشمه، اکثرا ابریشم بافته میشه که به صورت خیلی نازک و سبک و قابل حمل، که ما این فرش رو سال گذشته هم در نمایشگاهی که در ایتالیا بود فرستادیم از توسط خوشه و اونجا به نمایش گذاشته شد. انشالله که بتونیم این فرش رو به صورت صادراتی هم داشته باشیم.
اما اجازه بدین از خراسان